رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید شب خوش و راحتی در انتظارتان باشد. برنامه را با سرخط تازه ترین اخبار افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ملاقات وزیر خارجه آلمان با رهبران اسرائیل و فلسطین، امنیت آسیای مرکزی محور گفتشنود اتحادیه اروپا و پافشاری دیدبان حقوق بشر بر رفع قوانین انتقاد از قضا. بعد از تقدیم خبرها، گزارش‌ها را از داخل و خارج و با تقریباً برنامه صحبت با رادیو آشنا را می‌شنوید که از قبل پخش گردیده و شما باز پخش آن را می‌شنوید. از پذیرش تلفن‌های شما معذرت می‌خواهیم. توجه کنید به مشروع اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در افتتاح یک نمایشگاه صنعتی در کابل گفت که در عقد تفاهم‌نامه‌های امنیتی و همکاری با کشورهای خارجی، منافع ملی افغانستان را مد نظر خواهد گرفت. از سوی هم آقای کرزی درباره اوضاعی سیاسی و اقتصادی کشورش پس از سال 2014 خوشبینی نشان داد. از جلال میرزاد در این مورد می‌شنویم.
آقای کرزی درباره تفاهم‌نامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری‌ها با کشورهای غربی دیگر گفت که این تفاهم‌نامه‌ها به سود منافع ملی کشور به امضا خواهد رسید.
با امرای آمریکایی و غربیام یک معامله می‌کنیم که نسیخ پوسوزه و نکباب. کم منفعت ما رو اونا قبول کنن، هم ما جایی که اونا بسار اساس هستن دست نزنیم.
هرچند پیش از این نگرانی‌ها درباره چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطرح بودند، اما رئیس جمهور کرزی میگوید که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در زمان معین آن برگزار خواهد شد.
حکومت جدید می، رئیس جمهور جدید می، حکومت جدید می، حکومت تازه تر می، با فکر بهتر می، ان شاء الله که از ما کرده، از این حکومت ما کرده، خدمت بهتری به افغانستان بکنه و حتما میکنه.
این نمایشگاه صنعتی از سوی اداره حمایت از سرمایه‌گذاری های افغانستان یا آیسا برای 3 روز برگزار شده است. جلال میرزاد، صدای آمریکا، کابل.
سی شروشی طالب همراه با 4 فرمانده ارشدشان در یک عملیات قوای امنیتی افغانستان و ائتلاف در لغمان کشته و مجروح شده است. مقامات محلی میگویند که 3 افسر و 1 سرباز ارتش افغانستان نیز در این عملیات کشته شده است. زیار رحمان حضرت گزارش میدهد.
سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان برادی و اشنا گفت تا عملیات تا هنوز 20 مخالف مسلح دولت کشته شده و 10 تن دیگر زخم برداشته. آقای زواک علاوه کرد در جریان عملیات ده میل اسلحه سنگین و خفیفه نیز به دست اردو افتاده است.
شاوخوا 13 تن مخالف اسلحه‌والو تمرجوب لاوخته ده.
دست کم 3 مخالف مسلح دولت تای عملیات امروزی کشته و مجروح شده که از این جمله 20 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشته است. همچنان 1 تن بازداشت شده و اجساد 8 تن یانان در میدان نبرد باقی مانده است. طالبان مسلح مدعی شدند که تای عملیات با قوای افغان درگیر شدند و در نتیجه 2 تن از قماندانان یان قوا و 1 تن از طالبان مسلح کشته شدند. از سوی دیگر در نتیجه یک حمله طالبان مسلح بر یک مرکز نظامی در ولسوالی پچیراگام ننگرهار، بالون هوایی آن مرکز از بند برده شده و دیگر خسارات جانی و مالی در قبال نداشته است.
امنیت محور گفتشونوزهای فرستاده ارشد اتحادیه اروپایی و دیپلمات‌های آسیای مرکزی در بشکک مرکز قرقیزستان بود. خروج قوای خارجی از افغانستان نگرانی‌ها را در مورد به هم خوردن ثبات منطقه‌ای ایجاد کرده است. کاتی نشتون رئیس مشت خارجی اتحادیه اروپایی روز سه‌شنبه گفت که کشورهای اروپایی از لحاظ امنیتی با آسیای مرکزی علایق مشترک دارند. اشتون گفت که خواهان روابط گسترده روی موضوعات انرژی و تجارت با آسیای مرکزی می باشد، اما در مورد گزارش‌های قید شدن فضای سیاسی و آزادی‌ها صحبت نکرد. قرار است پس از ملاقات با دیپلمات‌های قرقیزستان، اشتون به ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان سفر کند. ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. دیدبان حقوق بشر بر قضات پاکستان پافشاری می کند تا با استفاده از قدرتشان رسانه ها را از انتقاد نظام قضایی باز ندارند. این گروه می گوید که طی چند ماهی گذشته محاکم در اسلام آباد و لاهور با نشر فرمان ها به اداره تنظیم کننده ی رسانه ها خود را مطمئن ساختند که مواد منتقد نظامی قضایی از تلویزیون ها نشر نشود. براد ادمنز مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر میگوید که محدودیت بر آزادی بیان به زودترین فرصت باید رفع شود و محاکم نباید از انتقاد رسانه ها معافیت داشته باشد. محکمه های عالی اسلام آباد و لاهور در ماه اکتبر حکم کردند که نشر مطالب منتقدانه از نظام قضایی منع می باشد. احتجاج کنندگان در میدان تحریر شهر قاهره علیه محمد مرسی رئیس جمهور مصر چند ساعت پس از آن به مظاهره پرداختند که رئیس جمهور با قضات عالی آن کشور گفت که مواد فرمان او مرعیل اجرا می باشد. چند هزار نفر در میدان تحریر دور هم آمده و شعار سرنگونی رژیم را می دادند و می گفتند که حسنی مبارک باید خرسند باشد زیرا مأموریت او ادامه دارد. گروه های مخالف خواستار فسخ فرمان رئیس جمهور مرسی شدند و متهم شده است که تلاش دارد قدرت بیشتر را مانند دکتاتوری مبارک به دست بیاورد. مقامات فلسطینی روز سه شنبه بقایای جسد یاسر عرفات رهبر فقید فلسطینی ها را به آزمایش قرار دادند تا دریابند که آیا مرگ او طبیعی بوده است و یا اینکه به وسیله زهر از بین رفته بود. عرفات در ماه نوامبر سال 2004 پس از بیماری ناگهانی در یک شفاخانه نظامی درگذشت. واکنش ها روی گشایش آرامگاه عرفات و گرفته نمونه از جسد او توسط دکتران خارجی در رام الله مختلط بود. تونی عبدو باشنده ی منطقه می گوید که جهان باید آنها را کمک کند تا حقیقت را در مورد مرگ این رهبر نمادی فلسطین دریابند.
خلنا ندور ورا الحقيقة تنثبت للعالم ونحكي للعالم إنه
پیام را به تمام جهان می فرستیم تا ما را در یافتن حقیقت روی چگونگی مرگ یاسر عرفات کمک کنند. اما شمار از باشندگان می گویند که گشایش قبر عرفات خلاف مقدسات و رهنمودهای اسلام است. ادعا شده است که اسرائیل آقای عرفات را از بین برده باشد اما مقامات آن کشور این ادعا را رد می کنند. وزیر خارجه آلمان روز سه شنبه پس از پایان منازعه خشونتبار بین اسرائیل و فلسطینی ها با رهبران اسرائیل و اداره فلسطین ملاقات کرد. گیدو وسترویل وزیر خارجه آلمان پس از گفت و شنود با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که بحث روی ایجاد آتش عمدترین اولویت می باشد. وزیر خارجه آلمان گفت که یکی از شرایط عمده آغاز مذاکرات توقف راکت اندازی از باریکه غزه بر شهرهای اسرائیل است. آقای وسترویل پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل وارد کرانه غربی شد و با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین در رام الله ملاقات کرد. شورش ها روز سه شنبه در عراق دو حمله را علیه اهداف نظامی و غیر نظامی در آن کشور اجرا کردند. این حملات که در مناطق مورد منازعه شمالی آن کشور صورت می گیرد حداقل 9 نفر را هلاک و شمار دیگر زیاد را مجروح ساخته است. هدف عمده دو حمله شهر کرکوک بود که ادعای ملکیت آن را چندین گروه فرقوی به حکومت مرکزی در بغداد می کند. این منازعه یکی از چند عامل است که پس از خروج اساکر ایالات متحده از آن کشور ثبات را تهدید می کند. پلیس گفت که 3 بم جاسازی شده در موترهای توقف یافته همزمان در یک محل مسکونی مناطق کردی انفجار کرد. در این حوادث کم و بیش 60 نفر زخمی شده است. اوباما رئیس جمهور ایالات متحده طرح خود را به خاطر حل مشکلات مالی ایالات متحده و مردم آمریکا به خاطر حکایت می کند که آنها بر جمهوری خواهان کانگرس فشار وارد کنند تا لایحه افزایش مالیات بر ثروتمندان تصویب شده بتواند. کاخ سفید روز سه شنبه خبر داد که به خاطر جلوگیری از بحرانی شدن اقتصاد ایالات متحده و تاریخ اول جنوری که مالیات افزایش و مصارف کاهش می‌یابد، رئیس جمهور می‌خواهد طرفداران طرح خود را افزایش دهد. قرار است رئیس جمهور با نمایندگان تجارت‌های کوچک امروز سه شنبه و اعضای خانواده‌های طبقه متوسط فردا چهارشنبه ملاقات کند. مخالفان جمهوری خواهی رئیس جمهور اوباما می خواهند به جای افزایش مالیات بر ثروتمندان کانگرس قوانین مالیات را تعدیل کند. آنها ادعا می کنند که افزایش مالیات تجارت ها را ضربه می زند. تصاویر ماهواره نشان دهنده فعالیت روزافزون در یک محل آزمایشات نظامی در کره‌ای شمالی می باشد که این تحول امکان آزمایش میزایل یا قابلیت برد دور را طی چند هفته آینده ممکن می سازد. تصاویر منتشر شده روز دوشنبه افزایش در تعداد کارمندان لاری ها و سایر لوازم را در مرکز نظامی سوهی نشان می دهد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تویتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکای، آشنا با شما در همه جا.
در حالی که ایالات متحده در حال بررسی و مذاکره حضور خود در افغانستان بعد از سال 2014 می باشد، مامورین سابق و تحلیلگران افغان طی صحبت با شهرون بین خبرنگار صدای امریکا اظهار داشتند که ایران نیز می خواهد در آینده افغانستان نفوذ داشته باشد. تفصیل این گزارش را از منجیلا سمیعی بشنوید. فاکولته اسلامی خاتم النبیین شهر کابل که دارای مسجد سفید با گنبد آبی و یک مدرسه و خوابگاه محصلین می باشد، در یک ساحه وسیع در عقب قصر دارلمان در شهر کابل موقعیت دارد. این نهاد به سرمایه کشور ایران ساخته شده و اسلام به سبک ایران را تدریس می کند. ساحات غربی و منطقه دشت برچی شهر کابل بیشتر شیعه نشین بوده و کسانی در آن اقامت دارند که بعد از سقوط طالبان از ایران برگشتند و مؤسسه خیریه امام خمینی به نیازمندی های این افراد رسیدگی می کند. احمد سیدی، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات اسبق افغان می گوید نفوذ ایران در افغانستان روز به روز وسیع تر می گردد.
افغانستان از نگاه نظامی زیر مشکلات ایران داره از نگاه نظامی، اما بدبختانه افغانستان از نگاه فرهنگی و مذهبی اسیر ایران است. یعنی زولانه ایران به دامن افغانها شده. مساجد، منبر، تکیخانه، مسجد، همه اخبار و جرایت از ایرانی هاست. همیرزه در کابل 6 تلویزیون از ایرانی هاست، 13 اخبار از ایرانی ها هست، 13 اخبار اینجا هست، 21 رادیو از ایرانی ها هست. بنان هجوم فرهنگی است. این هجوم جنگ فرهنگی بزرگتر است از جنگ تفنگ.
خالد مفتون، تحلیلگر دیگر سیاسی، میگوید هدف استراتژی ایران بیشتر ساختن حمایت از اقلیت شیعه در افغانستان می باشد تا علیه نفوذ غرب در آن کشور مقابله کرده بتواند.
Their long-term agenda is to have some people who are supportive of the Iranian regime. آقای
مفتون میگوید پس اجندای دراز مدت آنان این است که تعداد مردم از رژیم ایران و فرهنگ آن جامعه حمایت کنند و در کوتاه مدت هدف آنان به نوعی صدمه رساندن به نیروهای نظامی امریکا در افغانستان می باشد. این موضوع با تجربه‌ای که ایالات متحده در عراق دارد و بعد از دخالت نظامی امریکا در عراق یک حکومت شیعی طرفدار ایران در آن به وجود آمد، برای امریکایی‌ها نگران کننده می باشد. در بعض جهات رابط بین ایران و افغانستان که سرحد طویل با هم دارند عادی است. افغانستان شدیداً به واردات تیل ایران متکی می باشد و تبادلات تجارتی هم به اندازه کافی بین دو کشور جریان دارد. میزان صادرات امتعی ایرانی به افغانستان در حدود 2 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود. بیشتر از 1 میلیون مهاجر افغان به خاطر جنگ ها در کشورشان در ایران پناه گرفته بودند و بعد از سالها اقامت در آن کشور دوباره به افغانستان برگشتند. تعداد از این افراد فرهنگ و عقاید مذهبی ایرانی ها را هم با خود به ارمغان آوردند. اما داوود مرادیان، مشاور پیشین وزارت خارجه افغانستان، میگوید اهداف ایران در افغانستان 3 جنبه دارد.
ایران which has legitimate interest, ایران which has ideological preference.
مرادیان میگوید ایران کشوری است که تصور میکند علایق آن مشروع و مفکوره های برتر دارد و در منطقه هم جاه طلب است و از این 3 جنبه حداقل 2 جنبه ایران در افغانستان مشکل ایجاد نموده است. جواد کوهستانی، یک مامور پیشین نظامی و استخباراتی افغانستان، میگوید توافقنامه امنیتی که در حال حاضر بین واشنگتن و کابل تحت مذاکره قرار دارد باید به رابط با ایران و همچنان پاکستان توجه نماید.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. به نظر می رسد نماینده ارشد اداره رئیس جمهور اوباما در سازمان ملل جاگزین هیلری کلینتون وزیر خارجه این کشور که تقاعد می کند شود. اما او با انتقادات سخت جمهوری خان مبنی بر مخفی کردن موضوع بنغازی قرار داشت. اسوشیتد پرس گزارش دارد که رویا زمانی تقدیم می کند.
سوزان رایس نماینده ارشد ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد با عنوان یک حریف پیشتاز جاگزین خانم کلینتون برای 4 سال دوم ریاست جمهوری رئیس جمهور اوباما ظهور کرده است. اگر او برای این سمت نامزد شود، ممکن این یک علامت برای ایالات متحده در جهت دخالت بیشتر در بحرانات جهانی در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما پنداشته شود. مباحثات سیاسی روی حمله بر قنصلگری ایالات متحده آمریکا که منجر به هلاکت سفیر و 3 دیپلمات دیگر آمریکایی گردید، موضوع داغ قبل از انتخابات 6 نوامبر بود که برای هفته‌ها ادامه یافت و خانم رایز از سوی حزب جمهوری خواهان مورد انتقاد شدید قرار گرفت. در حالی که جمهوری خواهان از اتهامات خود در جهت مخفی کردن موضوع هنوز هم دست نکشیدند، جان مکین و لنسی گارهام سناتوران جمهوری خواه شکایات خود را کاهش داده و میگویند که اگر رئیس جمهور اوباما خانم رایس را نامزد این پست میکند، جمهوری خواهان انتصاب خانم رایس را مانع نمیشوند. انتقادات این دو سناتور بعد از صحبت در یک برنامه تلویزیونی خانم رایس آغاز شد. او گفته بود که همه خشونت‌ها به دلیل فیلم توهین‌آمیز به اسلام که در ایالات متحده آمریکا تولید شده بود، رونما گردید و حادثه بنغازی نیز شامل آن می‌باشد. اما بعداً واضح گردید که حمله بر قنصلگری آمریکا از سوی ملیشه‌های مرتبط با القاعده صورت گرفته بود. رئیس جمهور اوباما و خانم رایس اصرار ورزیدند که توضیحات داده شده مبنی بر گزارشات سازمان‌های استخباراتی ایالات متحده بود. اما سناتور جان مکین که توسط اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 شکست خورده بود، قبلا تهدید کرد که اگر رئیس جمهور اوباما سوزان رایس را به عنوان وزیر خارجه معرفی کند، از تایید او در مجلس سنا جلوگیری خواهد کرد.
Susan Rice should have known better, and if she didn't know better, she's not qualified. She should have.
Susan Rice باید این را می‌دانست. و اگر او بهتر نمی‌دانست، او شایسته این کار نیست. هر گونه کار را در چارچوب قدرتم برای جلوگیری از این که او وزیر خارجه ایالات متحده شود، انجام خواهم داد.
اظهارات جان مکین با گفته‌های سناتور گارهام حمایت شد.
The reality, I don't trust her, and the reason I don't trust her.
بر سوزان رایس اعتماد ندارم و دلیلی که بر او اعتماد ندارم این است که به نظرم او بهتر این را می دانست و اگر او بهتر نمی دانست پس او نباید صدای امریکا باشد.
بعد از اظهارات این دو سناتور، خانم رایس از موقف خود به دفاع برخاست و اصرار می کرد که او هیچ کاری را برای سردرگمی مردم مبنی بر حمله بنغازی انجام نداده است و بیان داشت که معلومات داده شده مقدماتی بوده که بعد از تحقیقات قضیه بیشتر واضح گردید. حال هر دو سناتور بعد از مصاحبه های تلویزیونی موقف خود را در جهت نامزدی خانم رایس نرمتر کرده و می گویند به هر کس باید فرصت داده شود. قرار است جان مکین امروز سه‌شنبه با خانم رایس در واشنگتن ملاقات کند.
تویتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکایپ، آشنا با شما در همه جا.
وقتی محمد مرسی رئیس جمهور مصر به قاضیان ارشد این کشور گفت که او در حیطه صلاحیت آنها مداخله نکرده است، تنش‌ها در شب دوشنبه اوج گرفته و مخالفین این رهبر اسلامیست خود را به اعتراضات وسیع همگانی آماده می‌سازند. برگردان دری این گزارش اسوشیتد پرس را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
یک تعداد از اعتراض کنندگان در میدان تحریر قاهره بالای پلیس بمب‌های آتش‌زا پرتاب کرده و سایرین در خیمه‌هایی که در این میدان برپا کرده بودند باقی ماندند تا مخالفتشان را در برابر محمد مرسی که تصمیم دارد اختیارات قوای قضاییه را به خود تفویض دهد اظهار بدارند. مرسی با اعضای شورای ستر محکمه مصر دیدار کرد تا به بحران قضایی در این کشور پایان بخشد. در حالی که کشور در یک دور جدید بحران فرو رفته است، در جریان برخوردها بین پلیس و اعتراض کنندگان یک تن به قتل رسیده و به صدها تن دیگر زخم برداشتند. یکی از معترضین به نام عادل الگانی که در میدان تحریر قاهره صحبت می کرد گفت که مرسی میزان